بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم؟ مایل هستید که شما رو به یک نوع از اسلحه‌ای راهنمایی کنم که شما رو از دست دشمنانتون رهایی ببخشد و یدر رو ارزاقکم، علاوه بر این که شما رو بر دشمن پیروز می کند، مایه فراوانی رزق شما هم می گردد. قالوا بلا، اصحاب ابراز خرسندی کردند و پاسخ مثبت دادند. حضرت فرمود که تدعون ربکم باللیل و النهار، از خدا در شبان روز و شبها و روزها بخواهید، در درگاه خدا دعا کنید. اینکه شما متوجه خداوند متعال بشوید و از او مسئلت کنید، این بزرگترین سلاح است. فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَا، مؤمن با دعا میتواند بر دشمن پیروز بشود و از منابع آسمانی رزق خودش رو طلب کنه. البته این نیست که مؤمن در جای خودش بنشینه و دعا کنه و حرکتی نداشته باشه. در کنار سایر ابزار، تلاش، کوشش و دعا، اینکه اذهب انت و ربک و نحن هاهنا قاعدون، این یک منطق غلطی است. اینکه یک ده بنشینن و منتظر باشند با دعا درهای آسمانی باز میشه، نه، این نیست. تلاش میکنند، زحمت میکشند و دعا هم میکنند. دعا موانع رو برمیدارد. شما باید تلاش خودتون رو داشته باشید. فإن سلاح المؤمن الدعاء، کسی که در درگاه ربوبی مسئلت میکند، خدا به او عطا می فرماید. در یه روایتی هم امام رضا علیه السلام دارند که دعا سلاح انبیاست. انبیا موانع کارشون رو با دعا بر می داشتن، اما تلاش هم می کردند. در بحث رباط و مرابطه دو نکته رو عرض کردیم. نکته اول این بود که مرتکز ذهنی فقها از رباط و فتاوایی که در این زمینه دادند بر این استوار بود که رباط در دوران حکومت ائمه علیهم السلام یا حکومت عدل یک حکمی دارد و در دوران حکومت‌های جور حکم دیگری دارد. برخی فتوای وجوب، برخی استحباب و حتی در مواردی فتوای به حرمت دادند. همه اینها ناشی از این بود که حکم اولیه مرابطه یک چیز است، مرابطه لو خلیه و طبعه در چارچوب معیارهای اسلامی و برای دفاع از اسلام و حاکمیت اسلامی یک حکمی دارد و در دوران حکومت سلاطین جور حکم دیگری. نکته دوم، عرض کردیم به دلیل این که تهدیدات دشمن در گذشته عمدتاً متمرکز بر نقاط جغرافیایی بوده و از شکافهای این حوزه هجوم به کشور اسلامی و مجموعه مسلمانان و نقاط مسکونی مسلمانان وارد می شده، تمرکز فقه و فقها عموماً بر لزوم سد دشمن در نقاط جغرافیایی بوده. نکته سوم رو که میخوایم امروز عرض بکنیم این که مرابطه، دیدبانی، رصد، کنترل، زیر نظر گرفتن دشمن از هر نقطه‌ای که احتمال هجوم آن متصور باشه، این مرابطه لازم میشه. یعنی در اونجایی که ما مرابطه رو واجب میدانیم، یعنی سد مسیر دشمن، یعنی رصد دشمن، این مرابطه منحصر به نقاط جغرافیایی یا مرزهای دریایی یا مرزهای هوایی فقط نیست. در گذشته عموماً روی مرزهای زمینی بوده و دریایی، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و وجود هواپیماهای مختلف، بمب‌افکن‌های متعدد، آیا مرزبانی در نقاط آسمانی خاصیت خودش را از دست میده؟ نه خیر. هر کجا که از آن تهدید یا هجومی علیه مسلمان ها شکل بگیره یا احتمال شکل گیری آن باشه، رصد و مرابطه لازم است. میخوایم بگیم که این نقاط تهدید مرزهای جغرافیایی است یا مرزهای فکری، مرزهای دریایی است یا هوایی. این نقاطی که هجوم میشه حوزه‌های فرهنگی است یا اقتصادی. مرابطه انحصار به وضعیت نظامی ندارد. مرابطه حالات غیر نظامی رو هم شامل می شود. در جنگ نرم از ابزار و وسایل نظامی کمتر استفاده می شه. در جنگ نرم نقاط فکری و حوزه‌های فکری و اقتصادی بیشتر مورد هجوم واقع می شه، به مسائل اجتماعی بیشتر دامن میزنن. اگر هجوم یا نقطه تهدید تبدیل شد به این گونه مرزها، مرابطه در اینجا هم لازم است. شواهدی هم بر این موضوع در کلمات فقها و در روایات وجود داره که مرابطه منحصر به نقاط جغرافیایی نیست. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در فقراتی که مرابطه رو تعریف میکنند عبارتی دارند که از اون عبارت این مطلب استفاده می شود. ایشون دارد و من لواحق هذا الركن المرابطه، از لواحق جهاد مرابطه است و هی الارصاد مرابطه رصد کردن است و اقامه لحفظ الثقر شکاف هایی که ممکنه دشمن هجوم بیاره رو باید اونجا اقامه کرد، لحفظ الثغر من هجوم المشرکین. بعد میفرماد اون ثغر هو الحد المشترک بین دار شرک و دار الاسلام، مرز مشترک بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست. کماف تنقیه، ایشون میفرماد که این که حد مشترک بین دار شرک و دار اسلام است، این رو از تنقیح نقل میکنیم. تنقیح این تلخیصی است که مرحوم فاضل مقداد از شرایع به عمل آوردند. او پس یا مرز مشترک بین اسلام و دار شرک است بنابر اون چیزی که فاضل مقداد در تنقیح آورده، او کل موضع یخاف منه، یا هر نقطه‌ای که از اون خوف هجوم دشمن برود، همونجوری که مرحوم محقق کلکی در جامع المقاصد آورده، کل موضع یخاف من کما فی جامع المقاصد، او هما معن، یعنی نقاط مرزی یا هر نقطه تهدید زای دیگری، کما فی المسالک، مسالک شهید ثانی. قال الثغر هنا الموضع الذي يكون باطراف البلاد، مرحوم شهید ثانی وقتی میخواد ثغر رو ترجمه بکنه میگه اون نقاطی است که در اطراف بلاد اسلام است، به حیث یخاف هجوم المشرکین منه علی بلاد الاسلام، و کل موضع یخاف منه، این میشه ثغر. پس در کلمات فقها ببینید این که محل مرابطه فقط نقاط مرزی است، نه، غیر نقاط مرزی رو هم شامل میشه. در این کلمات نقاط مرزی رو به طور انحصاری نیاوردند، نقاط غیر مرزی رو هم بیان کردن. ممکنه مرز مشترک بین دولت اسلام و شرک نباشه، اما نیروهای شرک جمع بشن از میان بلد اسلامی در داخل در میانه اونجا بخوان یک اقدامی رو انجام بدن، این هم اگر چنین احتمالی بود رصد و مراصده اون لازم است. پس انحصاری به مرزهای جغرافیایی ندارد، سایر نقاط جغرافیایی رو هم از فرمایش آقایون استفاده میشکد، کل موضع یخاف من. کلمه کل موضع رو میشه تسری داد که هر نقطه‌ای که شامل بشود حوزه های هجوم جنگ سخت مثل همون مناطق جغرافیایی، یا جنگ نرم مثل جایی که بدون استفاده از سلاح روی موضوعاتی دست میذارن تا جامعه رو آسیب پذیر کنن، مثلا مسائل فرهنگی مثلا حجاب، مثلا پایبندی به اخلاق دینی، مثلا تأثیر گذاشتن روی اندیشه و اعتقاد مسلمان ها، یا مسائل اقتصادی که جامعه رو متزلزل کند. و کل موضع یخاف منه، هر نقطه‌ای که بیم آن می رود دشمن در اونجا نفوذ کنه یا از اونجا نفوذ کنه. باید جلوی نفوذ دشمن رو گرفت. پس ما یک مرابطه داریم در نقاط مرزی برای کنترل و رصد تهدیدات نظامی دشمن، چه مرزهای هوایی، چه مرزهای دریایی، چه مرزهای زمینی، و یک مرابطه داریم برای نقاط اثرگذاری دشمن، چه مرزهای اقتصادی، چه مرزهای فرهنگی، چه مرزهای اعتقادی، چه مرزهای اجتماعی. ما از کلمات آقایون میخوایم این استفاده رو بکنیم که هر کجا فقهای اعظام عبارت و کل موضع یخاف منه رو برای مرابطه استفاده کردن، اون میتواند شامل موارد جنگ نرم هم بشود. در کتاب مصطلحات الفقه، اون هم با عبارتی شبیه عبارت مرحوم صاحب جواهر آورده، و کیفکان فالمرابطه عند الفقهاء هی الارصاد للعدو والاقامه في الثقر او ما یقرب منها، چه در اون نقطه‌ای که احتمال هجوم دشمن هست یا نقاطی که نزدیک به اون هست، لحفظها من حجمت المشرکین، از هجوم مشرکین این نقاط رو حفظ کردن، او اعداء المسلمین و حکومتهم، یا دشمنان مسلمان ها و حاکمیت های این دشمنان، ولو کانوا مسلمین، حتی اگر این اعداء مسلمین باشن یا اعداء حکومت های مسلمین باشن. بعد ادامه میداد، و المراد به ثقر الحد المشترک بین دار الاسلام و دار الشرک او کل موضع یخاف منه على ارض الاسلام او اهلها من هجوم الاعداء. شاهد مثال ما در این عبارت همین است، هر موضعی که خوف هجوم از اون علیه مسلمان ها و کشور اسلامی متصور باشد. پس نکته سوم این است که مراصده و ارصاد یا مرابطه و رباط منحصر به نقاط جغرافیایی مرزی نیست. خواه رصد دشمن لازم بیفتد در مرز یا مناطق غیر مرزی یا حوزه‌های غیر سرزمینی، جایی که دشمن ممکنه از اون نفوذ بکنه. ملاک سد راه دشمن است بر مسلمان‌ها. اگر ملاک سد راه دشمن شد برای هجمه به مسلمین، این شامل جنگ نرم هم خواهد بود. پس رباط و رصد دشمن منحصر به ترصد در مرزهای جغرافیایی نیست، هر موضعی که خوف هجوم از اون باشد رو شامل میشه، و نباید در این زمینه اهمالی صورت بگیره، باید همه نقاط رو بر دشمن بست. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وقتی دشمن دشمنی میکند، خصومت دارد، باید او رو دشمن پنداش و راهش رو سد کرد و اجازه نداد دشمن از این خلل و فرج، از این شکاف ها و از این نقاط سوء استفاده کند و به افکار و اعتقادات مسلمان ها و به جان و مال اونها هجوم بیاورد. ما روایاتی هم داریم که این روایات مرابطه رو از نقاط سرزمینی به سایر موضوعات، به مسائل فکری، به حوزه‌های اندیشه‌ای، به مسائل اعتقادی تسری می‌دهد. یعنی اون انحصاری که ممکن است در ذهن پیش بیاد که مرابطه یعنی فقط مرزبانی، اونم مرز جغرافیایی، این رو باطل می‌کنه و این رو تعمیم می‌ده به نوعی مسائل اعتقادی و اندیشه ای رو هم داخل حوزه مرابطه می کند. این روایات که من چند نمونش رو یادداشت کردم در کتب مختلف هست، عموماً از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل کردن. من به سند این روایات کار ندارم چون نمیخوام الان وارد استدلال بر حرمت یا وجوب شوم. میخوام فضای ذهنی رو منتقل کنم که مرابطه میتواند در غیر مرزهای جغرافیایی هم شکل بگیرد. روایت اول روایتی است که امام عسکری علیه السلام انه علیه السلام قال جعفر ابن محمد الصادق. امام عسکری علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود علماء و شیعتنا مرابطون فی الثقر الذی یلی ابلیس و عفاریته. در مرابطه همه گفتن بره به اون شکاف و نقطه‌ای که دشمن ممکن از اونجا هجوم بیاره. امام صادق در این روایت می‌فرماد علمای شیعه ما، علمای ما امامیه و شیعه، اونها همون مرابطونی هستند که در شکاف‌هایی که ابلیس و شاگرداش، ابلیس و نیروهاش، از اون نقطه ممکنه به شیعیان هجوم بیارن. پس یک مرز جغرافیایی بود که دشمن ظاهر و جنگ سخت رو ترسیم میکرد و مرابط رو در اونجا براش فضل عظیم قائل میشد. یک نقطه و جبهه هم هست که ابلیس و عفاریت ابلیس اونجا تجمع میکنن به شکل نرم بر ادراکات شیعیان اثر می‌گذارند. حضرت فرمود علماء شیعه ما اون مرابطونی هستند که جلوی ابلیس و عفاریتش رو سد می‌کنند. یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. علما باعث میشند که ممانعت کنند، اجازه ندند که ابلیس و عفاریتش علیه ضعفای فکری شیعه ما خروج کنند. ابلیس چگونه خروج میکنه؟ با وسوسه. عفاریتش چجوری؟ با وسوسه. کسانی که مقداری ضعف ایمانی دارن، ضعف رفتاری دارن، ضعف عملی دارن، اینها رو وسوسه میکنند و از مسیر واقعی خارج میکنند. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته و النواسب. علما باعث میشند با مرزبانیشون از حوزه فکری و اندیشه‌ای، این مرزبانان اعتقادی موجب این میشن که اجازه ندند ابلیس و عفاریتش و پیروانش و دشمنان ناسبی ما بر افکار و اعتقادات شیعیان ما تسلط پیدا بکنند. در حقیقت علما مانع تسلط ابلیس بر اندیشه شیعانن. علا بعد حضرت فرمود آگاه باشید، فمن انتصب لذلک من شیعتنا، هر کس از شیعیان ما برای یک همچنین امر لازمی قیام بکنه، بیاد مانع اثرگذاری شیطان بر اندیشه شیعه بشه، مانع اثرگذاری اتباع شیطان بر افکار شیعه بشه، مانع اثرگذاری نواسب بر اعتقادات شیعه بشه، این کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و خزر. مرزهای اون روز عالم اسلام مرزهایی بوده که با روم، اتراک و خزر در مناطق مازندران اینجاها هجوم می آوردن به شیعه و به جامعه اسلامی. حضرت فرمود هر کس مرزبانی اندیشه شیعه رو بکنه، این افضل است از کسانی که در نقاط جنگ زمینی یا مرزهای زمینی با دشمن بجنگه. چقدر؟ چه میزان والاتر است؟ فرمود الف الف مره، هزاران هزار بار ترجیح داره. بعد تعلیل فرمودن حضرت، لأنه یدفع عن ادیان محبینا. مرزبانان فکری، مرابطون اندیشه‌ای، رصد کنندگان فکر و اندیشه شیعه و رصد کنندگان خصومی که فکر و اندیشه شیعه رو هدف قرار دادن، اینها از دین شیعیان ما دفاع و حمایت میکنند. و ذالک یدفع عن ابدانهم. اما کسانی که در روم و ترک و خزر میجنگند و جهاد میکنند، اینها از جسم شیعیان ما دفاع و حمایت میکنند. پس ببینید این نکته که ما میگیم مرزبانی منحصر به نقاط جغرافیایی نیست، یکی از لابلای کلمات فقها میشه بهش استناد کرد، اونجایی که فرمودن و کل موضع یخاف من اعلا ارض الاسلام او اعلا، نقاطی که ممکنه به سرزمین اسلامی هجوم بیارن یا اهل اسلام هجوم بیارن. این اهل هجوم بهش گاهی هجوم به خانه و زندگی و جانش هست و گاهی هجوم به فکرش هست، اعتقادش هست. این علاوه بر نکته ایست که در روایاتی مشابه روایت امام عسکری علیه السلام میشه در اون این مطلب رو یافت که حضرت فرمود کسی که برای دفاع از دین محبین ما و اعتقادات اونها مرابطه می کند، هزاران هزار مرتبه بالاتر است از اونی که یجاهد و در روم و در ترک و در خزر. ملاحظه می کنید در اینجا حضرت معطوف بر تهدید موضع‌گیری کردند و سفارش فرمودند. تهدید اگر نقاط روم و خزر باشد، خب باید اونجا ایستاد. تهدید اگر در حوزه‌های فکری باشد، اونجایی که ابلیس و عفاریتش حضور دارند تا ضعفای شیعه رو از راه بدر کنند و بر فکر اونها مسلط باشند، اینجا فقر میشه همین حوزه و موضعی که ابلیس درش مستقر شده. جلوی ابلیس رو سد کردن برای اثرگذاری در هجوم نرم، فضیلتش هزاران هزار برابر والاتر است از سد هجوم دشمن در نقاط سرزمینی. این فرمایش امام علیه السلامه که مرابطه در این نقاط که وظیفه علمای شیعه است، علما هم منظور فقط امام به سرها نیستند، هر کس که بتواند با علم و اندیشه‌ای که دارد در مقابل هجوم دشمن، وسوسه انگیزی دشمن، تحریک دشمن، مخلوط کردن حق و باطل از سوی دشمن بتونه بایسته، استدلال بکنه و ذهن جوانها رو پاکیزه کنه و نقی و منزه بکنه و اجازه نده نفوذی از سوی شیطان و همراهانش و عفاریتش و جنودش در سرزمین‌های اسلامی یا در اندیشه و باور جوانان اسلامی شکل بگیره. منع این نفوذ رو حضرت با مرابطه از سوی اندیشمندان و علمای شیعه لازم دونستن و فرمودن این کار ترجیح دارد. خب این یک روایت از روایاتی که ما یادداشت کرده بودیم برای تعمیم دادن حوزه مرابطه از نقاط مرزی به نقاط مرزهای فکری، تا انشاءالله در جلسه آینده ادامه بحث رو با هم دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.